بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. آغاز سال جدید تحصیلی رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که ما بتوانیم در این سال همونطوری که در ساعت قبلم اشاره کردم بهتر از سالهای گذشته درس بخونیم. بعضی نکته ها رو در ساعت قبل اشاره کردم، تکرار نمی کنم. حاصلش این بود که در شرایط پیچیده امروز دنیا و در شرایط خاصی که امروز کشور ما در اون قرار داره، ما بیش از پیش نیاز داریم به عالمان آگاه به زمان و دلبریده از دنیا و زمین. و اگر ما امروز این فرصت رو داریم که در قم باشیم، از این فرصت باید استفاده کنیم که اون روایت الفرصت و تمر و مر الصحاب فانتهزوا فرص الخیر یک واقعیت. فرصت از ابری که در آسمان به سرعت عبور میکنه سریعتر میگذره و ما باید این فرصت ها رو قدر بدونیم، ازش استفاده کنیم. همین فرصتی که ما بالاخره تو این قوقایی که امروز در دنیا هست، آشوبی که در جهان پیرامون ما هست، ما بالاخره در قم هستیم، آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که در آخر زمان گفتن به اینجا پناه بیارید و ما فعلا در این آشیانه و در این پناهگاه هستیم. از اون طرف فرصت یادگیری خودش یک فرصته. همیشه آدم آمادگی نداره، امکان نداره یاد بگیره. الان که این فرصت یادگیری هست استفاده کنیم، بالاخره وقتها رو به بتالت و بیحالی و بیش از همه بی انگیزگی نگذرونیم. حیفه این دوران جوانی، دوران توان که به سرعت از دست میره، توانها به سرعت انسان قدرتشو از دست میده. من همیشه این قصه رو میگم، یه وقتی ما درس میخوندیم میدیدیم مثل صدای اذان میاد، میگه اذان چیه این؟ اذان صبح، اذان مغرب، اذان ظهر. ولی هم که میدیم اذان صبح شده، ما اصلا نفهمیدیم شب گذشته صبح شده. اما الان از این خبران نیست، الان از خواب بیدار میشیم نمیدونه صبح، شب، عصر، مغربه. یه وقتی بچه های من کوچیک بودن میامدن میگوتن بابا بیا غذا بخور، من هرچی فکر میکنم که الان نهار باید بخورم یا شام یا صبحونه، نمیتونستم تشخیص بدم که این کدومشه، الان این ماده برای چی منو صدا میکنه، چون سرمون درگیر بود. اصلا هم خستگی نمیفهمیدیم، ساعت ها مینشستیم، وقتی میخواستیم بلنشیم انگار خوش شده بودیم از بس نشسته بودیم. الان اینجوری نیست که ما یه رو 20 دقیقه بیشتر بشینیم باید یه ساعت برن اونجا درمونمون کنن، اصلا نمیتونیم از جا بلنشیم دیگه. توان رو از دست میده انسان. یه وقتی همین چند سال پیش من یه قرآن تو جیبم همیشه دارم، قرآن ریزه، خیلی ریزه، بعد ترجمهش خیلی خیلی ریزه. من این ترجمه این رو به راحتی میخوندم چند سال پیش، که یکی از شاگردان من که البته سنن از من بیشتره، 5-6 سال بزرگتر از منه، گواجم ماشاءالله شما اینو میتونی بخونی؟ بیدم آره من ترجمهش هم میخونم. اما خب به حمدالله بعد مدت کمی از اون جمله‌ای که ایشون گفت، البته به خاطر ایشون نبود، بس طبیعیه، حالا مردم عوام میگن چشتت مانه، نه طبیعیه دیگه. الان ما این که نمیتونیم به راحتی بخونیم، هیچی درشتر از اینش هم نمیتونیم به راحتی بخونیم. این توانها از بین میره، واقعا باور کنید از بین میره. این بچه کوچولوها رو من میبینم هر جوری میخوان میخوابن، هر جایی بخوان میتونن بخوابن. حسرت بیخوره آدم. ما هزار و یک آداب داره تا بتونیم بخوابیم. مثلا اگه یه ذره اون رعایت نکنیم صبح دیگه نمیتونیم بلند شیم از جامون. خب اینا رو از دست میدادم، توانها از دست میره. الان که این توان یادگیری، فرصت یادگیری تو قم بودن هست، استفاده کنیم. من این بحث سالهای گذشتم گفتم، امسالم میگم. گفت ما میگیم حالا فذکر ان نفعت ذکرا، نه فایده داره قرآن فرموده. ما یادآوری میکنیم دیگه، حالا دیگه هر کسی خودش برداشت میکنه. بس ببین، این تحصیلاتی که ما تو حوزه داریم انجام میدیم در حال حاضر یه هدفی رو دنبال میکنه. هدف تحصیلات حوزوی به این شکلی که الان وجود داره اجتهاده، که اگر کسی به اجتهاد نرسید عملا به اون هدفی که این تحصیلات براش طراحی شده نرسیده. البته این هدف، هدف آموزشیه. توجه داشته باشید، ما معمولا در قضاوت نسبت به حوزه این اشتباه رو میکنیم که حوزه رو به اصطلاح کاهش میدیم به سطح یک مرکز آموزشی. البته یکی از مهمترین رسالت‌های حوزه آموزشه، ولی حوزه آموزش نیست، فقط یه بعدشینه. حوزه دانشگاه نیست، حوزه دبیرستان نیست، حوزه یه منشه، یه زندگیه، یه بعدش آموزشه. بله، چون ما در فرهنگ اسلامی روحانی به معنایی که در مسیحیت هست که واسطه بین خداست و خلق، ما به اون معنا نداریم. اونی که ما داریم عالم دینه که میاد تحصیل میکنه، با دین آشنا میشه تا مردم رو راهنمایی کنه، آموزش بده، زکات العلم هم نشرشه. بنابراین حوزه یکی از مهمترین رسالتهاش رسالت آموزشی است، اما حوزه یک منشه، یه زیه، یه زندگی خاصه. حوزه در واقع نوعی، حالا به اصطلاح امروزی ها، یک الگوییست، نمونه ایست، پایلوتیست برای یک فرد مسلمان. یک عالم اسلامی چیزی نیست جز یک فرزین است که یک عالم اسلامی یک فرد نمونه مؤمن مسلمان باشه. عالم اسلامی یعنی چیز غیر متعارفی نیست، یک فرد نمونه اسلامی است. یعنی اسلام میگه من اینه میخواستم تربیت کنم، این آقا، این قراره این باشه. بنابراین کاری که ما میکنیم یه چیزی نیست که وظیفه بقیه مسلمان ها نباشه. همه موظفن احکامشون بدونن، همه موظفن به احکامشون عمل کنن، همه موظفن وظیفه رو بشناسن به اون عمل کنن. بله، چون همه نمیتوانن به ذهب تفصیلی به اصطلاح علم به وظیفه پیدا کنن، یه عده‌ای من به هل کفایه‌ای برن تفصیلا علم پیدا کنن، اون ما بقیه‌ای که فرصتشو ندارن، امکانشو ندارن، به اینها مراجعه کنن. فلل عوام ان یقلدو، تقلید یعنی این دیگه. اونا نمیدونن تفصیلا، به این آقایی که تفصیلا میدونه مراجعه میکنن. اما این آقا خودش بناست الگو باشه، نه فقط در آموزش و تحصیل و جواب دادن به سوال، در کل زندگی و منشش. بنابراین این توجه باشه، یادمون نره که حوزه دانشگاه نیست، حوزه دبیرستان نیست، فقط درس خوندن نیست، که درس خوندن هم هست، خیلی هم مهمه، اما فقط این نیست. منش یک حوزوی باید منش حوزوی باشه. یعنی چی؟ یعنی منش اسلامی باشه، منش غیر متعارفی نیست، چیز عجیب و غریبی نیست، همونی که دین گفته، همون رفتاری که دین گفته، نحوه تعاملی که دین گفته، اونو باید داشته باشه. اما در حوزه آموزشش هدف حوزه اجتهاده، اجتهاد اصطلاحی، نه اجتهاد لغوی. اجتهاد لغوی یعنی تلاش کردن، اما اجتهاد اصطلاحی خب یک اصطلاح دیگه بلدیم، یعنی بتواند شخص به منابع اصلی دین مراجعه کنه و نسبت به پرسش هایی که با اون مواجه هست امروز دین پاسخگو باشه. به این میگیم اجتهاد. منابع رو بشناسه، روش های استنباط و دستیابی به نتیجه رو از این منابع بداند و بتونه این نتیجه گیری رو انجام بده، قدرت قضاوت رو داشته باشه. به این میگیم مجتهد. البته همین چند کلمه که گفتیم یه عمر گاهی وقتا وقت نیاز داره، کار آسون نیست. حوزه همش آموزش نیست، اما آموزشش خیلی خیلی سخته. همین تیکش هم سخته، بقیهش هم سخته. اون ساعت قبل عرض کردم یه ملاک دادم به دوستان، باز اینو میگم، این ملاکه. اگر هر سال تحصیل برای شما آسان‌تر میشه، معناش اینه خوب دارید درس میخونید، درست دارید میرید. اگه هر سال که میگذره تحصیل سخت‌تر میشه، معناش اینه بد دارید درس میخونید، اشتباه دارید میرید. چون اگر حوزه درست درس بخونی، ادبیاتش سخت‌تر از منطقه، منطقش سخت‌تر از فقه و اصول ابتداییه، فقه و اصول ابتدایی سخت‌تر از فقه و اصول متوسطه، فقه و اصول متوسط سخت‌تر از فقه و اصول خارجه، برای کسی که خوب درس میخونه. اما برای کسی که بد درس میخونه، ادبیاتش آسان‌تر از منطقه، منطقش آسان‌تر از فقه و اصوله، فقه و اصول ابتداییش از فقه و اصول پیشرفتش آسان‌تره، وارونه است. تو کسی که خوب درس میخونه هرچی میاد بالاتر، چون لقمه نجویده و هضم نشده بیشتر میشه، بیشتر گرفتار سوء هاضمه میشه. اینا چی میگن؟ معلومه چی میگن. بعد اون وقت اونجا که میرسه مجبور میشه از اون حرفا بزنه. وقتی آدم نمیتونه یه چیزی رو هضم کنه، الانسان عدو و بقیه شما بگی ما جهله، نه ما علمه، چی میشه؟ دشمنش میشه. اون وقت نمیاد بگه که آقا من بلد نیستم این مطالب رو، میگه آقا اصلا اینو به درد نمیخوره، اینو زوائد علم و اصوله، اینو بی خود. آقا بحث مشتق به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره بنده خدا که من که میخوام به تو شهریه بدم و میدانم که انقضا عن کل مبدا، آیا هنوز عنوان طلبه بر تو صدق میکنه که من مجوز داشته باشم به تو شهریه بدم، یا چون من قضا عنه المبدعی دیگه حقیقتا طلبه نیستی، دیگه نمیشه به شهریه داد؟ این ثمرش اینجا ظاهر میشه. تو که الان میری شهریه میگیری، به استناد این میگیری که مشتق حقیقت باشه در من قضا عنه المبدع، که مبنای غلطی هم هست، اتفاقا نیست، بنابراین تو حق نداری بری شهریه بگیری. این قضا عن کل مبدع، این به درد میخوره، خیلی به درد میخوره. تو همین مسئله حیاتی خودت هم به درد میخوره، چه برسه به صدها مسئله فقهی که ما دائم باش مواجهیم. مجتهدی که ما بهش ازش تقلید میکردیم، حالا پیر شده، دانشش از بین رفته، گرفتار آلزایمر شده، میتونم ازش تقلید کنم؟ انقضا عنه المبدا؟ اگه گفتی حقیقته میتونی، اگه گفتی نه نمیتونی. آقایی که عادل بوده، من بهش اقتدا میکردم، الان انقضا عنه العداله، من میدونم، حالا ممکنه دیگران ندونن، میتونم بهش اقتدا کنم؟ خب اینا بحثاییست که همین بحث مشتق. حالا این که بحث جزئی، هزاران مسئله دیگه توی اصول هست که هر یک دونش به صدها مسئله، به هزاران مسئله جواب میده. برسیم، حالا میرسیم این ایام انشالله، همین امسال تو درس اصولمون میرسیم به مطلق و مقید. مطلق و مقید و کسی نداند اصلا هیچی نمیتونه بگه،
مطلق و مقید دریایی از مسائل از توی کلمه این مطلق و مقید در میاد بیرون. اینقدر مسئله ما توی فقه داریم که با دائم با اطلاقات میخوایم درستش کنیم، مگه کسی درست نتونه؟ خب این که یه کسی ادب و ما جهله، خب باید که نمیدونه، بلد نیست، البته اب نداره، حالا چون جهله معذور انشالله اگر مقصر نباشه. البته طلبه‌ای که آمده قوم، این همه امکانات، این همه استاد یاد نگرفته، این مقصره. بله اون پشت کوه قاف بوده، اون قاصره، بنابراین عذرم نیست جهلش، به دشمن میشه آدم. ولی اگر آدم یاد گرفت، بلد بود، آسون میشه. من همیشه یادمه اینه که درس خوب نمیخوندن، از امتحان که میامدن بیرون، هر جایی، این مربوط به حوزه نیست، دانشگاه هر جا باشید، چون ما همه محیط های آموزشی رو تجربه کردیم دیگه، میامد بیرون میپرسیدن امتحان چطور؟ آه خیلی سخت بود، یک سوالایی داده بودن، اصلا میامد کجا آوردن، اصلا اینا تو کتاب نبود، آقا من نمیدونم اینا. اونی که خوب درس خونده بود بهش میگفتن آقا این آه خیلی آسون بود، خیلی سوالا پیش پا افتاده بود، این چون خونده بود براش آسون به نظر می آمد، اون نخونده بود براش سخت به نظر می آمد. همون سوال بود، دو جور سوال که نداده بودن، یه دونه سختشو به این بدن، آسونشو به اون بدن. که حالا این درس ها همینی که هست، شما اگه دیدی به نظرت هی سخت میشه، اون بغل دستید میگه اه کجا این آسونتر شد از پارسال، که آسونتره، که بهتر میفهمیم الان چی میگه این، پارسال کمتر میفهمیدیم این چی میگه، الان بهتر میفهمیم. بدون اشکال در خودت عزیزم، نه در درس استادت، دوتاییتون دارید یه درس رو گوش میدید، این میگه آسونتر شده، تو میگی سختتر شده، اون خوب درس خونده، تو بد درس خوندی. خب ولی هدف اصلی حوزه من عرض کردم تحصیلات است. ما یه عنوان حالا میگیم، این عنوان و این عنوان قشنگه، حالا راست و دروغش اب نداره، گفت آدم به دروغم به یه نفر بگه مجتهدی خوشش میاد، بگی خوشگلی، با اینکه خودش میدونه هر کی نگاه میکنه یه جوریش میشه خوشش میاد. هرچند اگه به واقع هم بهش بگی مثلا تو اطلاعاتت کمه و واقعا هم اطلاعاتش کم باشه، بعدش میاد، چون حقیقت گفتن تلخه، نگفتن دروغ تلخه که. حالا به هر حال این عنوان خیلی عنوان زیبایی است. ما میگیم سرباز امام زمان جل الله فرجه الشریف. سرباز امام زمان یعنی چی؟ سرباز لشکر خود امام زمان یا دشمن امام زمان؟ ظاهرا مقصود خودش حضرت دی. حالا شاخص سربازی فقط تحصیلات نیست. بله تحصیلات خیلی مهمه، علم خیلی مهمه. اون ساعت قبرس کردم، خدای نکرده من بی تقوا هر چقدر از نظر علمی رشد کنم، ضررم بیشتر میشه برای جامعه. من اگر یه طلبه ساده معمولی باشم به فرض بی تقوا، خیلی ضرر ندارم، خب ضرر دارم برای، ولی که محدوده. یه آدم معمولی باشم بی تقوا، ضررم کمتره. اما اگه خدای نکرده من اومدم بالا، مردم به عنوان یه عالم به من نگاه میکنن، ولی من خودم حالا عالمم هستم، فرض کن، حالا فرضا، فرض محال که محال نیست، عالمم هستم فرض کن، ولی عامل نیستم، خودم به این چیزایی که میگم عمل نمی کنم، این صدمه ای که من خدایی نکرده میزنم اصلا قابل مقایسه نیست با یه دونه بیچاره بدبختی که یه گوشه ای از سر جهل و نادانی یه گناهی میکنه. بنابراین ما در کنار درس خوندن که بسیار بسیار بسیار، حالا هرچی این بسیارا رو گفتی کمه، مهمه توجه کنیم که از همه اینا مهمتر اون هدف و انگیزه و اونه، که انشالله اونو خیلی روش، البته چون خامتون درس خونید میگم، اون قسمت اولش مشکل نداره، درس خوندنتون مشکلتون اگه باشه مشکل همچه شما هم نداریم، ما داریم، انگیزه است. خب ما این بحث هم باز قبلا گفتم، این اسلاید ها برای دوستانی که سالهای قبل بودن، بعضیش تکراریه، که بالاخره عوامل اجتهاد یه سری ظاهریه یه سری واقعی. ظاهریش یکی استعداده که خیلی دست ما نیست، یکی پشتکاره این دست ماست، یکی توشه علمیه که آدم جمع کنه با خودش، این توشه برداره. اگر پشتکارشو داشتی، توشه علمی برداشتی، استعدادت هم کم باشه میرسی. من اسم نمیبرم هیچ وقت، ولی میتونم ده ها عالم معاصر و گذشته رو نام ببرم که استعداداشون متوسط به پایینه و شخصیت‌های بسیار موفق و برجستن، چون تلاش کردن با استعدادهای بسیار متوسط. ولی اگر خدای نکرده پشت کار نباشه، مثل بنده تنبل باشه، کسی توشم نداشته باشه، به فرض استعدادم داشته باشه که البته ما نداریم، فاقد الکل هستیم، ولی اگه استعدادم داشته باشه به هیچ جا نمیرسه. استعدادهایی در این حوزه بودند و من بعضی از استعدادها در حوزه دیدم، فوق العاده، فوق العاده، که اصلا آدم وقتی با اینها برخورد میکرد از استعداد اینها تعجب میکرد، اینقدر توان از بین رفتن. من در همین چند سال اخیر یک شاگردی داشتم، چند سباهی آمد، خیلی استعداد عجیبی داشت ولی تا مرز کفر پیش رفت. حالا نمیدونم الان کافره یا مسلمون، الان اینشو نمیدونم، معممم بودم، خاص خانواده علمم بود، من پدرشم رفیق قدیمی 40 ساله من بود، خدا رحمتش کنه، عموشم رفیق 40 ساله من هست، خدا حفظش. استعداد، حالا بعضی میگن آقا ما استعدادمون خوب نیست، خیلی نگران نباش عزیز من، استعدادت خوب نیست، اکثرا استعدادشون خیلی ممتاز نیست، اصلا مهم نیست، مهم اینه که چقدر از همینی که داری استفاده میکنی. بعد شما اگر استفاده کردی، استعداد رو شکوفا میشه. اما اونایی که دارن استفاده نمیکنن، استعدادشون از بین میره. ما میبینیم آدمهای مستعدی رو که چطور متلاشی میشن. آدمهایی تو این حوزه بودن، شاید هنوز هم زنده باشه این بنده خدایی که من میگم، که یک زمانی به بعضی از مراجع معاصر درس میداده، در حالی که همدرسشون بوده، به قدری این آدم با استعداد بوده که همونا با اینکه همدرسش بودن پیش این درس میخوندن. همدرساش که اون استعدادو ندارن از مراجع مشهورن، الان همه تون میشناسین صاحب رساله. این آقایی که من میگم، البته حالا نمیگم کافر و اینا نشده، ولی یه عینک فروش ساده است در تهران، اگر زنده باشه. یعنی استعداد اینطوری نیست که حتما هر کی داشت به نتیجه میرسه، هر کی نداشت نمیرسه. نه، خیلی ها دارن به نتیجه نمیرسن، خیلی هم ندارن به نتیجه میرسن، پشتکار دارن. پشتکار دست ما، استعداد خیلی دست ما نیست. بله البته اگه کسی استفاده کرد، استعدادش شکوفا میشه، ولی استعداد حتی وقتی شکوفا میشه تا یه حدیه. اونایی که استعدادهای فوق‌العاده‌ان، اگر استفاده کنن، که اینا خیلی کمن، در طول تاریخ بشریت تعداد اندکی استعدادهای برجسته بودن که اینا از استعداداشون خیلی خوب استفاده کردن، خیلی درخشیدن. ولی این معناش نیست که استعداد مثل اینا نبوده ها، بوده، خیلی از این استعدادا از بین رفته. از هزار تا استعداد مثل ابن سینا یه دونه شده ابن سینا، نه اینکه استعدادشو نداشتن، خیلی های دیگه شون هم داشتن، ولی اون پشتکاری که ابن سینا داشته که استفاده کنه از این استعداد، اونو نداشتن. بعد اینا عاملایی که عرض کردم همینجا هم نوشتم، ظاهریه، استعداد، نمیدونم پشت کار، توشه علمی، اینا همه ظاهره. عامل اصلی موفقیت ما اونی که خدا کمک کنه، توفیق الهیه. اگه این رفیقتون شد که دیگه اصلا بدون استعداد و بدون پشت کار و بدون توشه میرسی، فوقش همینطوری نمیدن دیگه، اینم نمیدن. آخه مشکل اینه، اینم استعداد میخواد، اینم پشتکار میخواد، اینم توشه میخواد. ولی خب این سنخش فرق داره، اما اصلش اینه، اونای دیگه ظاهره. بعضیا خیلی هم تلاش میکنن، استعدادشون هم خوبه یا خیلی خوبه، ولی به جایی نمیرسن، چون این اصل نیست، این مایه حیات نداره. انشالله این مایه حیات پیدا بشه. من این رو گفتم باز هم تکرار میکنم، کسی با درس خارج مجتهد نمیشه. فکر نکنید به درس خارج بشینه مجتهد میشیم. بعضی میگن آقا آدم برجسته علمی است، میگن به چه دلیل؟ 20 سال درس آقای خویی رفته، خب رفته باشه. 40 سال درس امام رفته، خب رفته باشه. میگه درس رفتن ملاکه. ممکنه نفر 5 سال درس آقای خویی رفته مجتهده، یکی 50 سال رفته مجتهد نیست. خب چقدر استفاده کرده از درس آقای خویی؟ درس خارج راهنمای اجتهاده. مگه شما اگه رفتی راهنمای شناگری خریدی از مغازه آوردی شدی شناگر، الان دیگه میتونی بپری تو استخر شنا کنی؟ اگه این راهنما رو یه دور خوندی شدی شناگر، دیگه میتونی بپری تو استخر شنا کنی؟ آقا این یه مهارته، باید این مهارت در عمل به دست بیاری. اینجوری نیست که مثلا شما آقا اینجوری اجتهاد میکنن، به قرآن مراجعه میکنن، آیاتش رو پیدا میکنن، تفسیرش رو میگن، کلماتش رو فلان میکنن، بعد مجتهدم من. بخون ببینم تو بلدی؟ این تو مجتهد نیست. این که میخوام معلوم بشه میگه آقا شنا چیکار میکنه؟ چی دستش اینجوری داره میزنه، پاشا اینجوری میزنه. خب خودش میگه تو آب داره خفه میشه. شناگری نیست که. بنابراین اگر کسی میخواد با درس خارج به جایی برسه، باید توجه کنه. این راهنمای عملیه، خود این باید بیاد تو آب، باید بیاد شنا کنه تا یاد بگیره، باید بیاد اجتهاد کنه. اشتباه میکنه نداره، مثل همون کسی که شنا میکنه اشتباه میکنه، اون استادش بهش میگه، مربیش بهش میگه آقا دست تو اشتباه داری میزنی، پا تو اشتباه میزنی، جلوی حرکتتو میگیره، جلوی رو آب موندنتو میگیره، جلوی سرعتتو میگیره. یواش یواش تمرین میکنه، بعد ملکه میشه. شناگر وقتی میپره تو آب که دیگه فکر نمیکنه چجوری پا بزنه دست بزنه، اون انقدر این کارو کرده که به صورت طبیعی این کارو انجام میده. مجتهد هم همینه، ملکه میشه. وقتی ملکه شد، شما یه مسئله از مجتهد سوال میکنی، اصلا اون ندیده، هنوز به منابع مراجعه نکرده، میگه خب حالا چی گفتن؟ مثلا دو سه کلمه میگه، اون میگه آفت فیه، از هنوز شما میگه این چجوری اینو میگه؟ چون این ملکشو داره، با دو سه تا کلمه ای که شما خیلی خودت هم متوجه نمیشی چی داری میگی، یه آیه رو نصف نیمه غلط قلوت میخونی، یه روایت هم نصف نیمه غلط قلوت میخونی، اون مجتهده فتواشو میده، چون اون میدونه. ولی شما میری میخوایم همین مسئله رو اجتهاد کنی، مثل اینایی که الان این رساله مینویسن، بیچاره میره یه مسئله ای رو که یه مجتهد تو 10 دقیقه اجتهاد میکنه، 2 سال میشینه مینویسه، زمین و آسمون و ریسمون و به هم میبافه، آخرش هم که نگاه میکنه اون صدر ذیلش معلوم چی گفته. تو هنوز ملکه نشده دیگه، هنوز خیلی فاصله داره. بی مطلب ساده رو کش میده، تاب میده. به مطلب دیگه 2 کلمه مجتهد بگی، میگه این تموم شد. ولی این که میگه ای چه آسون، مثل مردم مثلا نگاه میکنه، میره دکتر میره بشه دهنتو باز کن، این چوبه رو میذاره اینجا نگاه میکنه، خب بگو حالا مثلا ما هم دهنمون رو یکی رو باز کنیم با چوب نگاه کنیم، میتونیم بنویسیم نسخه. بابا اون 20 سال درس خونده، 10,000 تا حلق رو دیده، الان که نگاه میکنه، تا یه نگاه میکنه به رنگ حلق شما میفهمه شما چته. اینجوری که نیست که. حالا فرض هم بکنه هر کسی، بعضی نگاه میکنه میگه مجتهد شدم کاری نداره، بله ظاهرش رو نگاه کنی، بله اینجوری نیست. حالا انشالله دوستان خوب درس میخونند و انشالله که از فرصت استفاده میکنن. من یک کلمه راجع به قرآن اون ساعتم گفتم، من ابتدای درس اصولم و ابتدای درس فقه هم یه 10 دقیقه قرآن میگم، چند سال این کار رو دارم میکنم، این ربطی نداره به درس اصول و فقه من به اون معنا، هیچ ربط نداره به ظاهر. گفتش که این مقدمه غیر مرتبط است، هیچ ربط نداره. اما علت این که ما این قرآن رو بحث میکنیم، من حالا اون ساعت قبل هم اشاره کردم، گفتم ما قرآن که میگیم، حالا اسمشو بذارن تفسیر، رب نداره، ولی تفسیر نه به معنای اصطلاحی کلمه، خب نداره اون تفاسیر هست، کتابای تفسیر هست، به اونا نگاه میکنیم گاهی وقتا به مناسبت یه چیزایی از اونا هم نقل میکنیم، ولی بیشتر هدف من اینه که ما از ببینید قرآن یه روزنه است به عالم دیگر. این قرآن کتاب نیست آقا، کتاب ها، ولی کتاب نیست مثل این کتابایی که ما داریم میخونیم. کتابایی که ما میخونیم یه مش مفاهیمه، قرآن مثل یه پنجره است، همین بازش کنی اگه اهلش باشی اونورش آخرت رو میبینی. هرچند من که باز بکنم هیچی نمیبینم، البته چشمم هم که الان ضعیف شده کلماتش هم نمیبینم، حروفش هم نمیبینم، ولی قرآن واقعا پنجره ایست به سوی آسمان، پنجره ای به سوی آخرت، پنجره ای به سوی حقیقت، هدن للمتقین. همین باز کنی پنجره باز شده. خیلی حیفه، من که خودم همیشه خسرت میخورم ولی هنوز اهلش نشدم، ذائقم خراب شده. ماها آمادگی هزار حرف باطل، هزار مطلب بی ارزش یا ضد ارزش رو احیانا داریم، خودم رو میگم تو شما نه، اما آمادگی قرآن رو نداریم. مشکلی پیدا کردیم دیگه. ما میدونیم، من خودم میگم مثل این کرمایی هستیم که تو آبای گندیده زندگی میکنن، مذاقمون با همین آب گندیده سازگار شده، اصلا آب سالم نمیتونیم استفاده کنیم، آب زلال بریم توش احساس خفگی میکنیم. این که ما وقتی قرآن میخونن من این احساس رو میبینم دیگه، مثلا اول جلسات قرآن میخونن، خیلی هم تشریفاتیه دیگه اینا، من میبینم همه خیلی ها هی به ساعتشون نگاه میکنن، به سقف نگاه میکنن، حالا کلن این 5 دقیقه میخواد قرآن بخونه، انگار مثلا یک بار سنگینیه، این زودتر میخواد ازش خلاص. تو اون میگه صدق الله العلی العظیم، آخیش راحت شده. بعد شروع میکنن اراجیف خودشونو میگن، 6 ساعت هیچکس نمیگه چی بسه دیگه بابا خسته شدیم، اما 5 دقیقه قرآن من آن اونا نه سختمونه. چرا؟ ذائقمون قرآنی نیست. وقتی قرآن میخونه انگار یه بار سنگینیه میخوام از زیرش در بریم، انگار یه لقمه گلوگیریه نمیتونیم قورتش بدیم، در حالی که قرآن این نیست آقا. قرآن گواراترین نعمت الهیه، به تعبیر مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله علیه که آقازاده‌شون خدا رحمت کنه جارو الله هفته پیش از دنیا رفتن، مرحوم شاه‌آبادی بزرگ، پدر این بزرگوار، استاد حضرت امام رضوان الله علیه، خب قرآن تنزل علم الهیه و علم خدا عین ذات خداست. به یک معنایی، به یک معنایی قرآن خود خداست که در این حد تنزل پیدا کرده که بین دفتین قرار بگیره، مؤمن و کافر بتونن ببینند این خطوط رو و بخوانند این کلمات رو و این معانی تو ذهن خطور کنه. حالا این حقیقت اگر باش همراه شدی، پنجره ایست به سوی آسمان، نردبان ایست به سوی آسمان، شما رو میبره بالا. این که میگه در آخرت به شما گفته میشود اقرا ورقه، نه اینکه میگن، نه اینکه یه چیزی که نیست رو به شما تحمیل میکنن، اصلا قرآن همینه، اقرا ورقه، بخونی میری بالا. ولی ما که میخونیم بالا نمیریم، مشکل ماییم دیگه. حالا ما برای اینکه این یه کمی خودم، البته شما که اهلشید، فرصت برای منه، بهانه برای منه، یه کمی قرآن بیشتر انس پیدا کنیم، یه چند دقیقه اول درس قرآن میگیم. برنامه‌مون هم همونطوری که ساعت قبل عرض کردم، رأس ساعت تا تا 20 دقیقه ساعت تقریره. از دوستانی که تقریر میگویند خواهش میکنم که بگویند، ولو بعضی از اینا اینجا هستن مثل آقای مکی، مثل آقای حاجی زاده، مثل آقای زرگر، همت کنن بگن. دوستان آقای مرادی هم گاهی ظاهرن تقریر گفتن، ولو بعضی از دوستان من نمیدونم. دوستانی هم که تقریر نمیگن به هر دلیلی شرکت کنن، حتی اگه بلدید شرکت کنید، برای اون طرفی که تقریر میگه تشویقه. بعد احیانا ممکنه یه مطلبی یاد بگیرید، ممکنه یه چیزی شما بگید تکمیل بشه اطلاعات اینها. من همیشه گفتم این رو بگم آخرین جمله، من استادان خوبی داشتم، هرچند شاگرد خوبی برای هیچ کدامشون نبودم، همیشه به استادام، هنوز اونایی که زنده هستن خدا حفظشون کنه و اونهایی که از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، من به همشون میگم، هر وقت میگم میبینم میگم آقا ما شاگرد خوبی برای شما نبودیم، ولی شما استادای خوبی برای ما بودید. استادای خوبی داشتم، استادان برام زحمت زیاد کشیدن، بعضیشون خیلی برام وقت گذاشتن، غیر از درسای عمومی درسای خصوصی، خیلی خصوصی. حتی استادانی مثل استاد بزرگوارم حضرت آیت الله حائری حفظه الله که خدا انشالله ایشون رو سلامت بده، انقدر مثلا برای من وقت گذاشته که حاضر شده بیاد بشینه من بهش درس بدم و اون اشکال بکنه، خیلی برای من وقت گذاشتن و من از استادام استفاده کردم، هرچند که من شاگرد خوبی نبودم براشون، اما بیش از اون از هم مباحثه هم استفاده کردم، با اینکه هم مباحثه های من بعضشون خیلی از عف المعمومین بودن، خیلی ضعیف بودن، ولی من استفاده کردم. حداقل استفادهش این بوده که به من امکان اینو میدادن مدرس زود هنگام باشم. من یه وقتی لمعه بحث میکردم، بحث ها نه درس، این که به تدریس میگن بحث، نه بحث، بعد من این بحث طلبگی بین مثلا بین الاثنین، بعد که تموم شد تو حرم بود، یه آقای اومد به من گفت که حاج آقا میشه برای من متاجر لمعه رو بگی؟ من خندیدم بهش، گفتم من گواره من متاجر بگم برای تو؟ گواره من نمیتونم بگم. گفت چرا نمیتونم آجا؟ من خودم متاجر لمعه نخوندم. گفت اه شما لمعه رو تموم نگردی؟ گفتم نه. گفت پس چطور لمعه درس میدین الان؟ اینجا طهارت بود، نمیدونم چی بود داشتیم. گفتم من درس میدم گواره. گفتم من درس نمیدم لمعه. گفت این چی بود الان اینجا؟ گفتم مباحثه. گفت این 10-15 نفر هم مباحثه شما؟ گفتم آره. گفت این مباحثه است آخه؟ 10 نفر نشستن 15 نفر؟ گفتم آره. هر کی میگفت با شما مباحثه کنم، گفت بفرمایید، چون ما مسلکمون این بودی. هر کی میگفت آقا منم بیام مباحثه، میگم بفرمایید، ما که بخیل نیستیم، میان. و من از اینا استفاده کردم. حالا دوستان تقریر یه نوع مباحثه است، حالا مباحثه هم که میکنید ایشالله، و این مباحثه و تقریر همونی که گفتم که باید بپری تو آب، اینجاست که میپرید تو آب. اونجا که نشستید بنده رو نگاه میکنید، بنده این وسط دست و پا میزنم، شما فقط اون وقت کنار استخ باستادی نگاه میکنید. اما اون موقعی که مباحثه میکنید، اون موقعی که تقریر میکنید، اون موقع است که پریدید وسط آب. لطفاً بپرید تو آب تا یاد بگیرید شناگری رو. البته ببینید، من گاهی وقتا به بچه های خودم این جمله رو میگم، میگم ببین عزیز من، تو بهشت بری یا جهنم فرقی با حال من نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، چون بهشت و جهنم هر کس مال خودشه. اونجا که زندگی جمعی که قرار نیست باشه، هر کی به حساب اعمال خودشه. حالا مجتهد بشید شما یا نشید، هیچ فرقی با حال من از این جهت نمی کنه. اگه من مجتهدم مجتهدم، چه شما مجتهد بشید چه نشید. اگه مجتهد نیستم نیستم، چه شما بشید چه نشید. اگر میگم خودتون، برای خودتون، حیف جوانی، سلامت، قدرت، فرصت استفاده کنید. آقا اگرم ما توانی داریم که نداریم، همین چیزی که در اختیارمون هست و در خدمت شما هستیم، در حدی که خدا به ما توفیق بده. دعا کنید بتونیم همین مقداری که هر روزم کم میشه، ینقص من اطرافها به سرعت، ما به حمد الله و المنه هر چند وقتی یه بار یه مریضی جدید میگیریم، یه محدودیت های جدید برامون پیدا میشه. به هر حال همینه دیگه، همش میره کم کم. حالا تا همینی که داریم هنوز خوش نشده، یه چند قطره ای ممکنه، ما که چیزی نداشتیم از اول. ما به هر حال در این حد در خدمت دوستان هستیم انشالله. امیدواریم که از فردا دوستان، من باز تأکید میکنم دوستان عزیز از اول ساعت بیان، بعضی از دوستانی که سالهای قبل بودن اگر زحمتشون نیست از سر ساعت 9 به اصطلاح مدرسه اصول و 10 به اصطلاح مدرسه فقه بیان، دوستان یه مروری بکنن برای دوستانی که تازه هستن یا برای خودشون هستن، حالا همونان که نبودن. شیخ انصاری میگه من چهارشنبه ها با سواد میرم، شنبه ها بی سواد میام. پنجشنبه جمعه تعطیل بوده، حالا نمیدونم واقعا پنجشنبه جمعه نجف تعطیل بوده یا نه، این جمله رو به شیخ نسبت میدن. حالا اگه پنجشنبه جمعه شیخ انصاری رو بی سواد میکنه، 4-5 ماه تعطیلی دیگه بنده رو چه میکنه؟ دیگه برمیگرده به الفبا باید یاد بگیریم ما. و حالا بله، همین از فردا امیدوارم ان شاء الله رفقا از اول ساعت بیان. ما البته ان شاء الله اگر خدا توفیق بده موانع آسمانی و زمینی مانع ما نشه، ما 9 و 20 دقیقه و 10 و 20 دقیقه خدمت شما خواهیم بود. ولی تا اون موقع رو دوستان زودتر بیان، یه تقریری، یه ذکری، البته داره خدا بحث‌های حاشیه‌ای کمتر بکنید. نمیدونم دیروز کجا سنگ خورده، کجا کلاغ بریده، اینا زیاد بحث نکنید. همین بحث‌های همینا که مردم میگن به چه درد می‌خوره، همین بحث‌های به چه درد می‌خوره خودمون رو، فقه و اصول رو بحث کنید. اون بحث‌هایی که مردم میگن به درد می‌خوره اونو نمی‌خواد بحث کنید، اونا به درد نمی‌خوره. فرق حقیقت و مجاز همینه. خب ایشالله که موفق باشید. من عذرخواهم هم که روز اول رو من درس نگفتم به اصطلاح متعارف. امیدوارم این یه جلسه، این بعضی مطالبی که گفتم برای خودم تذکری باشه، یه مقدار خودم از خواب غفلتی که به قول یکی از رفقا همیشه این دعا رو میکنه، خدایا ما رو از خواب سنگین غفلتی که گرفتارش هستیم بیدار کن، ایشالله خدا کنه من بیدار بشم، شما که ایشالله بیدارید. متوجه نشدم. بله، فقه ما، حالا فقه چون آقای مرادی سال میفرمان، ما فقه و پارسال اگر یادتون باشه بحث مواقیت رو میگفتیم، الان رسیدیم به اول احکام المواقیت. فقط مسئله هفتم در مواقیت رو که آخرین مسئلهی بوده که پارسال بحثش کردیم، تمامش هم کردیم، اگر یادتون باشه. خب ما وقتی یه مسئله تمام میشه میایم مسئله رو میخونیم، اون تعلیقاتمون رو که در واقع جمع‌بندی اون بحثه اونو میخونیم. اونو نخوندیم ما، فقط مسئله هفتم رو، این مقدارش رو نخوندیم. اما فردا انشالله یه یاداوری میکنم بحث مواقیت رو و این مسئله هفتم رو هم جمع‌بندیش رو میگم. اگر خدا خواست فرصت بود توفیق داشتیم وارد احکام المواقیت میشیم. احکام المواقیت 7-8 تا مسئله بیشتر نیست، اکثر مسائلش رو عملا تو بحث‌های قبلی گفتیم. و اگر دوستان به خصوص در تقریر همت کنن بحث‌های قبلی رو به من کمک کنن، ما میتونیم اینا رو زودتر رد بشیم. هی من مجبور نشم روایاتی رو که قبلا خوندیم، سندش هم بحث کردیم، دلالتش هم قبلا بحث کردیم، دوباره از نو صفر شروع نکنیم. که اونا رو دوستان اگر یه مقداری به من کمک کنن تو تقریر، ما از این بحث سریع‌تر رد میشیم. این بحث رو که رد بشیم میرسیم به اعمال الحج که در واقع گفت جای پرهیجانشون قسمتشه. چون مواقیت، حالا هر کسی یه میقاتی معمولا توی حج باش برخورد میکنه یا بعضی مواقیت، خیلی از این مواقیت رو کسی مثل من که مثلا 17-18 بار 18 بار حج رفتم مثلا ما ندیدیم، چه برسه به این که محل ابتلاء ما باشه. ما غیر از مسجد شجره اصلا ندیدیم میقات دیگری رو، بنده خودم شخصا. ولی بحث اعمال حج بحثیه که خب محل ابتلاءه، بعد مسائل روز هم داره. ما انشالله امسال سعی میکنیم مسائل مستحدثه مربوط به این بحثا رو هم بیشتر بهش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بحث اصول که حالا جناب آقای مرادی با سوال میکنن، حالا اینجا بحث فقه، بحث اصول ما رسیدیم به احکام تخصیص. در واقع ما بحث عام و خاص بودیم، به اصطلاح الفاظ عموم رو گفتیم، تمام شده. البته حالا جمع‌بندیش هم دوباره تکرار میکنیم، میرسیم به احکام تخصیص. اولین بحثش همینه که عام مخصص مجازی یا حقیقت، این بحث انشالله از فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.